یکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است، 25مین روز از اسفند 1400 هجری خورشیدی، برابر با 13 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 16 مرد 2022 میلادی. و اما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی رادیو تاجیکی تقدیم شما عزیزان خواهند کرد، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار ویژه برنامه بزرگداشت پروین اعتصامی تقدیمتون خواهد شد. سپس نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری، تکرار نمایش رو تقدیم شما خوبان می‌کنیم و آخرین برنامه در این نوبت کاری حکایت آیه ها خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات ترکمنستان. برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله علوی گرگانی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی. و معرفی جاذبه های گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی جهانگردی روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان و رئیس جمهوری منتخب این کشور تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با قربان خلی بردی‌محمدوف، رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان و سردار بردی‌محمدوف، پسر وی و رئیس جمهوری جدید این کشور تلفنی گفتگو کرد. امام‌علی رحمان برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان را به قربان خلی بردی‌محمدوف تبریک گفت. امام‌علی رحمان همچنین انتخاب سردار بردی‌محمدوف در عالی‌ترین مقام دولتی ترکمنستان را تبریک گفت و برای وی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. در این تماس تلفنی تأکید شد که مردم برادر ترکمنستان برای رئیس جمهوری قربانقلی بردی‌محمدوف پیشرفت‌های چشمگیر در توسعه اقتصادی اجتماعی این کشور تقویت اعتبار بین‌المللی داشتند. امام‌علی رحمان از تلاش‌های قربانقلی بردی‌محمدوف برای تقویت و گسترش همکاری‌های سازنده با تاجیکستان قدردانی کرد. دو طرف آمادگی خود را برای ادامه گفتگوهای بین دولتی در همه زمینه‌ها در دستور کار روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و ترکمنستان اعلام و قرار دادند. امام علی رحمان در پایان این گفتگو از سردار بردی محمد و رئیس جمهوری جدید ترکمنستان دعوت کرد تا در فرصت مناسب به تاجیکستان سفر کند. مراسم ترحیم و بزرگداشت حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی از مراجع اعظم تقلید از جانب رهبری معظم انقلاب اسلامی پنجشنبه در شهر قم برگزار خواهد شد. دفتر آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی در اطلاع اعلام کرد مراسم ترحیم و بزرگداشت حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی از جانب رهبری معظم انقلاب روز پنجشنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسین عسکری علیه السلام شهر قم برگزار خواهد شد. این اطلاع می افزاید مراسم تشییع و تدفین حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی نیز روز پنجشنبه در قم صورت خواهد گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام رحلت آیت الله علوی گرگانی را تسلیت گفتند. در بخشی از پیام حضرت آیت الله خامنه ای آمده است این مرجع معظم در قضایای گوناگون انقلاب و مسائل کشور همواره وفادارانه در کنار مردم و پشتیبان نظام مقدس بودند و خدمات ارزشمندی کردند که موجب فیض و رحمت الهی است. نازنین زاغری که به جرم جاسوسی برای انگلیس در ایران دستگیر شده بود روز چهارشنبه پس از گذراندن دوران محکومیت خود به دولت انگلیس تحویل داده شد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که تحت عنوان مدیر طرح در شرکت رسانه‌های گروهی تامسون رایترز فعالیت میکرد 3 اپریل سال 2016 در ایران بازداشت شد. زاغری در دادگاه صالحه جمهوری اسلامی ایران به 5 سال حبس محکوم شده بود. دوره محکومیت 5 ساله زاغری تمام شد و وی در برابر آزادسازی 530 میلیون دلار اموال مسدود شده ایران و آزادی یک ایرانی در انگلیس مبادله شد. 530 میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران پیش از آزادی زاغری به حساب ایران وارد شده است. اما در خصوص این موضوع و جزئیات بیشتری آن گزارشی حسنی سادات شوبری خبرنگاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
آزادی نازنین زاغری برای دولت بریتانیا بالاترین اولویت را دارد.
بالاترین اولویت دولت بریتانیا امروز از وطن اولش ایران به وطن دومش انگلیس بازگشت.
نازنین زاغری رکلیف.
خانم زاغری در فروردین سال 95 به هنگام خروج از ایران به مقصد انگلیس دستگیر شد.
بوریس جانسون اوایل هفته در تهران خواهد بود. گفتگو درباره نازنین زاغری رکلیف از جمله اهداف این سفر عنوان شده.
از همان زمان رسانه‌های انگلیسی او را شهروند دو تابعه ایرانی و انگلیسی معرفی می‌کردند که در برخی از نهادهای رسانه‌ای وابسته به حاکمیت بریتانیا دست به خیر بوده. وبسایت بی بی سی فارسی در معرفی نازنین زاغری نوشته او در لندن به عنوان دستیار پروژه در مؤسسه موسوم به خیریه بی بی سی جهانی مشغول به کار بوده و بعد کارش را به عنوان مدیر پروژه در بنیاد خیریه تامسون رویترز ادامه داده.
خانم زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری میکرد.
اما رسانه دولتی انگلیس دقیقاً از کدام کار خیر صحبت میکرد؟ خبرگزاری قوه قضاییه ایران میزان درباره جزئیات فعالیت‌های بنیاد تامسون رویترز می‌نویسد.
بنیاد تامسون رویترز که مقر اصلی آن در منهتن است، هر سال در لندن و سایر پایتخت‌های اروپایی اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای خبرنگاران جوامع در حال توسعه می‌کند. نکته جالب آن که تمام هزینه‌های سفر و اقامت خبرنگاران توسط گردانندگان و سهامداران این بنیاد تأمین می‌شود.
چند ماه پس از تلاش حاکمیت انگلیس برای بیگناه نشان دادن خانم زاغری و سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های خلاف امنیت ملی او در ایران، مستندسازان ایرانی به اسنادی دست پیدا کردند که ماهیت فعالیت‌های او را در ایران بیشتر افشا می‌کرد. علاوه بر افشای جزئیات فعالیت‌های رسانه‌ای ضد ایرانی خانم زاغری، برخلاف سیاست رسمی دولت انگلیس که می‌خواست او را از هر گونه فعالیت روزنامه‌نگاری مبرا کند، بوریس جانسون وزیر خارجه وقت انگلیس از زبانش در می‌رود که خانم زاغری در ایران به روزنامه‌نگاران آموزش می‌داده.
بوریس جانسون وزیر خارجه که در مجلس عوام گفته بود نازنین در زمان دستگیری در فرودگاه تهران مشغول آموزش روزنامه‌نگاران بوده.
فشارهای بسیار زیادی به جانسون بابت این به اصطلاح اعتراف وارد می شود و نهایتاً او مجبور می شود بارها بابت این اظهاراتش عذرخواهی کند.
دولت انگلیس تردیدی ندارد که خانم نازنین زاغری رتکلیف در ایران برای تفریح رفته بود و تنها هدف وی از سفر نیز همین بود. من اذعان می کنم که کلماتی که من به کار بردم در معرض سوء برداشت قرار داشت و اگر من سهواً باعث غم و اندوه بیشتری شدم، من از این بابت از خانم زاغری و خانوادهش عذرخواهی میکنم.
زندانی دو تابعیتی که به گفته رسانه دولتی انگلیس بالاترین اولویت دولت بریتانیا بوده، به جرم جاسوسی در ایران 5 سال محکومیتش را میگذراند و 17 اسفند سال گذشته آزاد میشود. اما خانم زاغری بابت پرونده دومش 1 سال دیگر محکوم به حبس بود که نهایتاً امروز با سپری شدن بخشی از دوران محکومیت در چارچوب اقدامی انسان دوستانه آزاد شد و به وطن دومش انگلیس بازگشت. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
4 شرکت خدمات گردشگری تاجیکستان جاذبه‌های گردشگری این کشور را در نمایشگاه بین‌المللی جهانگردی روسیه معرفی کردند. مقامات کمیته دولتی روسیه گردشگری تاجیکستان اعلام کردند که 4 شرکت در حال معرفی جاذبه‌های گردشگری کوهستانی، ویژگی‌های مناطق سردسر، امکانات گردشگری کوهنوردان و مکان‌های تاریخی این کشور در نمایشگاه بین‌المللی مسکو، پایتخت روسیه هستند. این مقام معتقد است نمایشگاه بین‌المللی مسکو فرصت بسیار مناسب برای معرفی جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان برای گردشگران خارجی و تشویق جهانگردان برای سفر به تاجیکستان میباشد. نمایشگاه بین‌المللی جهانگردی مسکو تا 17 ماه مارس سال جاری دایر است. وزیران کارهای خارجی ایران و روسیه بر توسعه و گسترش مناسبات جانبه و همگرایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا و غرب تاکید کردند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
استقبال سرگئی لاوروف از وزیر امور خارجه کشورمان در مسکو. وزرای خارجه ایران و روسیه در حضور هیئت‌های سیاسی و دیپلماتیک دو کشور در حالی مذاکرات خود را آغاز کردند که موضوعات مهمی از جمله مناسبات دو جانبه، برجام و مذاکرات وین، تحولات اوکراین و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار رایزنی قرار داشت. لاوروف و امیر عبداللهیان پس از پایان مذاکرات رو در رو به جمع خبرنگاران آمدند تا از نتایج گفتگوها بگویند.
دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مفید و سازنده بود. دو کشور در حال کار بر روی پیشنویس یک توافقنامه جدید هستند که اصول همکاری ما در عرصه بین الملل را تعریف می کند.
سرگئی لاوروف تحریم های آمریکا و غرب را نامشروع و غیرقانونی دانست و از توسعه همکاری ها با ایران در هر شرایطی گفت.
ما تأکید داریم که حتی در شرایط تحریم های غیرقانونی غرب علیه روسیه، مسکو همکاری خود را با ایران افزایش می دهد. من با همتای ایرانی خود به توافق رسیدیم که تأثیرات تحریم های غرب و معیارهای دوگانه و متناقض آن را نادیده بگیریم و از آنها عبور کنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه به جنگ اوکراین هم اشاره کرد و دلیل وقوع آن را گسترش تحریک‌آمیز ناتو به مرزهای روسیه و حملات پیاپی ارتش اوکراین به ساکنان روستبار دونباس عنوان کرد. لاوروف گریزی هم به آزمایشگاه‌های زیستی نظامی آمریکا در اوکراین زد.
своих военно-биологических лабораторий американцы прекратили блокировать.
روسیه خواستار بررسی موضوع آزمایشگاه‌های بیولوژیکی مخفی آمریکا در اوکراین در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی است.
در چارچوب روابط رو به رشد دو کشور،
وزیر امور خارجه کشورمان هم با سازنده توصیف کردن مذاکراتش با سرگئی لاوروف گفت جمهوری اسلامی ایران همان گونه که با تحریم‌های یک جانبه مخالف است، با جنگ در هر نقطه از جهان هم مخالف است.
امروز جمهوری اسلامی ایران یک کنشگر فعال، مستقل و تاثیرگذار هست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن خودش نه برای خود اقماری میطلبد و نه اقمار هیچ طرفی خواهد بود. هیچ عامل خارجی نمیتونه مانع همکاری ایران و روسیه و یا مانع همکاری ایران با سایر کشورها بشه. این اصول منطقی سیاست خارجی و منافع قطعی ملت ایران هست که مسیر حرکت ما رو روشن میکنه.
حسین امیر عبداللهیان گفت روسیه مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود و هیچ عاملی نمیتواند در مسیر توافق وین تأثیر منفی بگذارد.
روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. هیچ ارتباطی بین تحولات اوکراین که در موردش صحبت خواهم کرد امروز و مذاکرات وین وجود نخواهد داشت و ما چنانچه با طرف آمریکایی در خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی ایران هست به توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل بشود، بر مبنای گفتگوهایی که امروز با جناب آقای لاوروف داشتیم، روسیه همچنانی که از ابتدای این دور از مذاکرات نقش بسیار سازنده و مثبتی رو داشت، تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و از رسیدن ایران به چنین توافقی حمایت خواهد کرد. ما امیدوار هستیم. طرف آمریکایی دست از زیاده خواهی‌های خود در دقایق نزدیک به توافق برداره و ما بتوانیم در آینده نزدیک رسیدن به یک توافق خوب و پایدار رو با حمایت همه طرف‌هایی که در مذاکرات وین حضور دارند رو اعلام بکنیم.
مذاکره لاوروف و امیر عبداللهیان به ضیافت ناهار کاری هم کشیده شد. در کنار مباحث منطقه‌ای و بین‌المللی، موضوعات اقتصادی هم در دستور کار بود، چرا که تهران و مسکو هدف تحریم‌های آمریکا و غرب قرار دارند و همکاری و همگرایی دو کشور می‌تواند به خنثی‌سازی آثار و پیامدهای تحریم کمک کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. معاملات تجاری تاجیکستان در ماه‌های ینور و فوریه سال جاری به 1,200,000,000 دلار رسید که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 0.6% را نشان می‌دهد. در این مدت میزان واردات به تاجیکستان 863,000,000 دلار عنوان می‌شود که در مقایسه با صادرات 583,000,000 دلار افزایش یافته است. اما میزان صادرات 280,000,000 دلار اعلام شده که در مقایسه با ماه‌های ینور تا اکتبر سال 2021 کاهشی 46% را نشان می‌دهد. کشورهای عمده مقصد صادراتی محصولات تاجیکستان در دو ماه نخست سال جاری 2022 قزاقستان با 32%، چین با 16.6%، ترکیه با 12.2% و ازبکستان با 9.9% بودند. از سوی دیگر واردات محصولات به تاجیکستان در این مدت 26.1% از روسیه، 21.9% از چین و 17% از قزاقستان بوده است. وزیر معارف تاجیکستان از تعدادی از مکتب‌های ناحیه وحدت در اطراف دوشنبه بازدید کرد. رحیم سیدزاده گفت معلمان از کمبود کتاب‌های درسی، ناکافی بودن تعداد آموزگاران زبان انگلیسی، اجبار معلمان به فروش بلیت سینما و تئاتر و نداشتن بودجه برای تعمیر مرکزهای آموزشی شکایت کردند. پس از شنیدن این مشکلات، وزیر معارف و علوم تاجیکستان که تازه به این مقام تعیین شده است، دستور داد مشارکت معلمان در برنامه‌های حاشیه‌ای و اجبار آنها به جمع‌آوری مبلغ تحت هر عنوان ممنوع و برای حل مشکل تعمیر مکتب‌ها و افزایش تعداد آموزگاران زبان انگلیسی از سوی مسئولان وزارت معارف و علوم تاجیکستان برنامه‌ریزی شود. مراسم 27 سالگرد شهادت شهید مزاری در شهر دوشنبه برگزار شد. این مراسم در سفارت افغانستان در تاجیکستان با حضور چهره‌های سیاسی، فرهنگی، دانشجویان، استادان و تعدادی از اعضای انجمن مهاجران زنان در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، گفت شهید مزاری به خاطر ارزش‌های ملی و همبستگی مردم افغانستان تلاش کرد و دشمنی وام را فاجعه می‌خواند. و افسود تری شهید مزاری برای ایجاد ساختار نظام عادلانه ارزش تاریخی داشت و او تنها راه حل مشکلات و منازعات داخلی افغانستان را انتخابات و آرای مردم می‌دانست. کارشناس بلندپایه مسائل بین‌المللی تأکید که عملیات موشکی دقیق و هوشمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اربیل عراق پیام روشن و هشدار جدی به شرارت‌های سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد بود. عباس حاجی نجاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه اینطور اظهار نظر کرد.
بامداد روز یکشنبه 22 اسفند ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی یک عملیات دقیق، هوشمندانه و قدرتمندانه پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی رژیم صهیونیستی در غربی عراق رو هدف 10 موشک راهبردی خودش قرار داد. رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر با استفاده از ضعف دولت عراق، با حضور در منطقه کردستان عراق و ایجاد یک پایگاه آموزشی و تروریستی تلاش کرده که طی سالهای اخیر عملیات متعددی رو در قالب سازماندهی گروه‌های تروریستی، عملیات ترور و حتی عملیات پهپادی علیه منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام بده که آخرینش عملیات پهپادی علیه یکی از مراکز سپاه در کرمانشاه بود و همچنین عملیاتی که این رژیم در سوریه بارها در جهت ضربه زدن به حضور نیروهای مدافع حرم در سوریه داشت. به همین دلیل لازم بود که در قالب یک عملیات تهاجمی و قدرتمندانه پاسخ این شرارت‌های رژیم صهیونیستی داده شده. عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه این مرکز بسیار دقیق و هوشمندانه با توجه به سبک ساخت اون ساختمان به گونه‌ای طراحی شده بود که هر موشک یک طبقه اون ساختمان رو تخریب بکنه، به گونه‌ای که موشک‌های پایانی به طبقات زیرزمینی که محل اصلی هدایت عملیات و طراحی های رژیم در این ساختمان بود برسه. نکته اساسی اینه که ما طی ماه‌های اخیر چندین بار هم به دولت عراق هم به دولت کردی هشدار داده بودیم که خاک عراق به پایگاهی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده و انتظار ما این بود که خودشون جلوی این رو بگیرن. وقتی که ما از داخل این پایگاه مواجه میشیم که عملیات پهپادی علیه مراکز نظامی ما صورت بگیره یا حتی هدایت ترور شهید فخری‌زاده و بسیاری از ترورها از این پایگاه عملیاتی بود، به طور طبیعی این حق قانونی ماست بر اساس اصل 51 و 52 منشور ملل متحد. وقتی که ما هدف یک عملیات ایزایی و نظامی قرار گرفتیم، تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به وظیفه خودش عمل نکرده، این حق قانونی ماست که در واقع پاسخ این عملیات ایزایی دشمن رو بدیم. نکته بسیار مهمی که در این عملیات باید مورد توجه قرار بگیره اینه که این مرحله از عملیات سپاه علیه رژیم صهیونیست ورود دور جدیدی در عرصه تحولات منطقه است. ما با پاسخ تهاجمی و قدرتمندانه خودمون این پیام رو داریم به همه کشورهایی که سرزمین خودشون رو پایگاه جاسوسی و عملیاتی رژیم صهیونیستی کردن علیه منافع امنیت ملی ایران، این پیام صریح رو داریم که ما من بعد نسبت به تهدید منافع امنیت ملی خودمون از این گونه پایگاه ها غافل نیستیم، هوشیارانه رصد میکنیم و در صورت لزوم برخورد قاطعانه خواهیم انجام داد. طبعا کشورهایی رو که پایگاه و سرزمین خودشون رو مأمن جاسوسان رژیم صهیونیستی کردن، حتما باید این عملیات برای اونها یک درس پیام ویژه داشته باشیم. در عرصه روند تحولات منطقه‌ای هم این نکته قابل اشاره است که اقدام ما در عین حفظ روابط حسن همجواری با همسایگانمون هست. یعنی ما با دولت عراق احترام متقابل داریم، روابط اقتصادیمون، روابط سیاسیمون، ولی از اونجایی که غفلتی که در این مرحله صورت گرفت توسط دولت کردی در شمال عراق و این پایگاه قرار داده شد در اختیار رژیم صهیونیستی و لازم بود که این پیام قدرتمندانه داده بشه، این عرصه عملیات اقدام شد.
حالت گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان پس از 2 سال از سر گرفته شد. استاد کشوری مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان از افتتاح دوباره همه گذرگاه‌های مرزی این کشور با ازبکستان از روز 16 مارس خبر داد. نخست مسافرانی که از مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان عبور کردند گفتند که تنها داشتن گواهینامه تزریق واکسن کرونا برای گذشتن از گذرگاه‌های مرزی دو کشور کافی است و دیگر نیازی به انجام آزمایش جدید وجود ندارد. در اطلاع استاد کشوری مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان تاکید شده است که ادوای ازبکستان و دیگر کشورهای عضو جامعه همسود که قصد ورود به تاجیکستان را دارند با داشتن گواهینامه تزریق واکسن کرونا بدون ممانعت می توانند به تاجیکستان سفر کنند. دلیل بازگشت فعالیت گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان به حالت عادی بهبود وضع بیماری کووید 19 در هر دو کشور عنوان شده است. این گذرگاه‌ها از بهار سال 2020 به دلیل گسترش این بیماری بسته و بعداً رفت آمد ساکنان دو کشور با محدودیت از جمله حتمی بودن داشتن برگه آزمایش منفی بیماری کووید 19 انجام می شد. در دیدار سفیر تاجیکستان در ترکیه با وزیر راه و نقلیات و زیرساخت‌های این کشور تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه حمل و نقل بررسی شد. اشرفجان گلو سفیر تاجیکستان در ترکیه با عادل قرا اسماعیل اوغلو وزیر راه و نقلیات و زیرساخت‌های ترکیه دیدار گفتگو کرد. طرف‌ها در این دیدار در مورد شیوه ها، وضعیت فعلی و برنامه های آینده برای تقویت همکاری در زمینه حمل و نقل زیرساخت های آن به ویژه در چارچوب کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکیه بحث و تبادل نظر کردند. گفتند است که 17 نوامبر سال 2021 با منظور پیگیری توافقات حاصل شده در 15 جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی تاجیکستان و ترکیه و پیدا کردن راه های به موقع و تاثیرگذاری اجرای برنامه های اقدام مشترک، یک جلسه کاری با مشارکت وزیر صنایع و فناوری های ترکیه و معاون وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. در این نشست همچنین مسئولین وزارت و نهادها و نمایندگی های دیپلماتیک دو کشور در قالب فضای مجازی و حضوری شرکت و سخنرانی کردند. و دختران فوتبالیست ایرانی قهرمان مسابقات کافا شدند. ملی پوشان دختر فوتبال ایران با کسب 3 پیروزی عنوان قهرمانی مسابقات کافا را که در تاجیکستان برگزار شد به خود اختصاص دادند. تورنمنت فوتبال آسیای مرکزی کافا با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد که ایران با 3 پیروزی و کسب 9 امتیاز قهرمان شد. در پایان مسابقه ها نگین زنده جایزه برترین گلزن را کسب کرد. او در 3 بازی 5 گل و ثمر رساند. رکسانا معصومی هم جایزه ارزشمندترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با انتشار گزارشه در مورد کمبود غذای حدود 4 میلیون کودک افغان هشدار داد و تاکید کرد بیش از نیمی از کودکان زیر 5 سال در افغانستان با فوریت نیازمند تغذیه مناسب هستند. این برای اولین بار نیست که نهادهای بین المللی وابسته و سازمان ملل متحد و NGO در مورد شرایط بسیار بد تغذیه مردم افغانستان به خصوص کودکان و پیامدهای آن هشدار می‌دهند. اما آنچه بیشتر موجب نگرانی محافل بین المللی شده به توجهی به این هشدار هاست. عدم دسترسی به غذای کافی و مناسب در کنار کمبود دارو و آب آشامیدنی بهداشتی از مهمترین مشکلات و چالش های فراروی کودکان افغانستان است که اگر در جهت حل آنها تلاش جدی صورت نگیرد، سلامت نسل آینده افغانستان را به شدت تهدید میکند. این در حالی است که کودکان بزرگترین قربانیان جنگ افغانستان هستند که علاوه بر یتیم آواره، معلول و کشته شدن بر اثر انفجار مینه‌ها و بمب‌ها اکنون با خطر گرسنگی و مرگ روبرو هستند. سام ماوت، کارشناس سازمان ملل متحد، در این باره میگوید حدود 10 میلیون کودک در افغانستان و کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند که اگر به آن بی‌توجهی شود خسارات سنگین انسانی و دنبال خواهد داشت. بر اساس آمارهای اعلام شده حدود 14 میلیون نفر از جمعیت 40 میلیون نفری افغانستان کودک هستند. این در حالی است که بازیگران بین المللی تأثیرگذار در افغانستان و خصوص آمریکا مردم این کشور را در بدترین شرایط زیستی رها کرده و به بهانه‌های مختلف از جمله تغییرات سیاسی مردم افغانستان را همچنان تحت فشارهای اقتصادی و غذایی قرار می‌دهند. در این میان برخی از محافل سیاسی مسئولیت طالبان در مورد سرنوشت مردم افغانستان را نیز یادآوری و بر این نکته تاکید دارند که طالبان هم باید با ایجاد شرایط لازم جهت شناسایی حاکمیت خود مانع از ادامه فشارهای بین المللی بر مردم افغانستان شوند. آلسی کراتانی، کارشناس مسائل سیاسی در ایتالیا، بر این باور است مردم افغانستان در کنار ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی همچون داعش با کمبود مواد غذایی، فقر و گرسنگی روبرو هستند و طالبان نیز در مدیریت اوضاع موفق عمل نکرده است. این در حالی است که این گروه مسئول سرنوشت مردم افغانستان به خصوص کودکان است. در هر حال غرب به خصوص آمریکا مردم افغانستان را در وضعیت بسیار بد رها کرده اند و به بهانه حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان مردم این کشور را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده اند. این در حالی است که مسبب بروز این وضعیت به طور مستقیم آمریکا است. اما رئیس جمهور این کشور گستاخانه با مصادره دارایی‌های مردم افغانستان هر گونه امیدواری به حل مشکلات مردم این کشور را به یأس تبدیل کرد. این بدان معناست که مردم افغانستان همچنان درگیر بازی‌های سیاسی بازیگران غربی و انحصارگرایان قدرت هستند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات ترکمنستان، برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله علوی گرگانی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و معرفی جایزه های گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی جهانگردی روسیه. از دانشنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. در این لحظه غریب خراسان تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. خراسان.
به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً شما هم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، تربیت عبارت هست از شکوفا سازی استعدادها و جهت‌دهی آن به سوی کمال مطلوب. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد. نه از باغ زندگی خیش میوه شیرین می چیند و نه کام انسانهای دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند. و بالاتران که نه به درک معنای انسانیت نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. بدین ترتیب تربیت عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتاب ها و اولین و ضروری ترین وظیفه والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت بزرگ ارجی دوچندان نهند. برای ایفای درست آن خود را به صلاح و آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز بسازند و با الگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. بیشک معصومان علیهم السلام موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آنها مهمترین الگو برای والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. این گفتار بران است تا نکاتی از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام در تربیت فرزند را یادآوری کند و گامی هرچند ناچیز در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بردارد. سیره تربیت امام رضا علیه السلام با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دوری از کانون خانواده و نیز تک فرزندی، چنان که برخی از بزرگان معتقدند، بسیار قابل توجه است. چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه دور شیوه ای خاص می طلبد. و اما تربیت جریانی مستمر و فعالیتی تدریجی است که نه مرز می شناسد و نه زمان و مکان، بلکه به درازای عمر است و به پهنای ابعاد وجودی عالم اکبر یعنی انسان. درخت تربیت زود ثمر نمی دهد و نباید انتظار داشت یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت معجزه انجام گیرد، بلکه باید از سالها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و بعد از تولد به تدریج با صبر و حوصله به انجام آن پرداخت. در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیدگاه‌های آنان مسائلی چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت‌های ایام بارداری و خیلی از مسائل دیگر حکایت از این نکته مهم دارد. و اما انتخاب همسر صالح و شایسته. صفوان ابن یحیی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر صالح که هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر نگهدار خود و اموالش باشد نیست. همچنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد. بر والدین است که به کمک دخترانشان شوهران شایسته و صالحی برای آنان انتخاب کنند. حسین ابن بشار واسطی میگوید: خدمت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده است، ولی مرد بد اخلاقی است. آیا صلاح است که دخترم را به ازدواج او درآورم؟ حضرت فرمود اگر بد اخلاق است دخترت را به ازدواج او در نیاور.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
دوستان، نظر امام رضا علیه السلام در خصوص رعایت آداب ازدواج از این قرار است: بعد از انتخاب همسر شایسته در تلیعه ازدواج، باید مهمترین هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است مورد توجه باشد و یاد خداوند متعال میهمان قلب‌های پاک زن و مرد بوده و آنها باید ضمن رعایت سایر آداب نکاح از خداوند فرزند سالم و صالح طلب کنند. در کتاب شریف فقه رضا که به حضرت رضا علیه السلام منسوب است، در مورد اولین برخورد زن و مرد خطاب به شوهر چنین آمده است: هنگامی که زن به خانه تو وارد شد، پیشانیش را بگیر، او را به طرف قبله بنشان و بگو خداوندا او را به امانت گرفتم و با میثاق تو بر خود حلال کردم، پروردگارا از او فرزند با برکت و سالم روزیم کن و شیطان را در نطفه‌ام شریک مساز و سهمی برای او قرار مده.
خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار ویژه برنامه بزرگداشت پروین اعتصامی پیشکش حضورتون میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه اختر چرخ ادب به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این ویژه گفتار با ما همراه باشید. پروین اعتصامی، بزرگ بانوی شعر معاصر فارسی، در 25 اسفند سال 1285 در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانواده‌اش برای زندگی به تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پاتوق اهل ادب بود و ملک و شعرای بهار و علی اکبر دهخدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعرا سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت‌آمیزی در اشعارش راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضای علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادب عصر خود آشنا شد. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر وی که مجموعی از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمایی پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما به یادگار مانده است که طبق گفته علی اکبر دهخدا صاحب اثر گرانقدر لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمت از اشعارش را که مطلوب طبعش نبوده سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شود. ملک و شعرای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه ورزی توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه های گوناگون زندگی و نکته های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح فضای مهر، عطوفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. عزیزان، باید گفت انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنفکری اروپا در سال 1285 هجری خورشیدی برابر با 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنش‌ترین دوره‌ها و تحولات مهم آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران، شکل فئودالی و ساختار کهن طبقاتی آن اندک اندک رنگ باخت و شعر فارسی به تبع ضرورت زمانه از مجامع اشرافی و دربار خارج شد و با شوری تمام در عرصه‌های مختلف اجتماعی با مردم همنشین شد. در این زمان شاعران بسیاری با تکیه بر عواطف و احساسات به زندگی مردم پرداختند و دغدغه‌های اجتماعی انگیزه اصلی سرودن شعر شد. ادبیات این دوره ادبیات تازه‌ای شد که شکل و مضمونی متفاوت با ادبیات کلاسیک داشت، ادبیاتی که ذاتاً بازنمای مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است. شعر مشروطه هم به واسطه مضامین مردمی و هم به سبب زبان ساده و دور از تکلفش به میان عوام راه یافت. این تعهد اجتماعی و سیاسی ادبیات را به سوی شیوه خاصی موسوم به ادب تعلیمی سوق می دهد. ادبیات تعلیمی که یکی از کهن‌ترین اقسام شعر و ادبیات فارسی است، معمولاً به آموزش اخلاقی می‌پردازد و بیشتر با آموزش‌های مذهبی و عرفانی و غیره آمیخته است. اما در شعر و ادبیات پس از مشروطه سویه دیگری گرفت. در شعر تعلیمی عصر مشروطه علاوه بر توجه به اخلاق، مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بیان شده است.
Zitiri Rustamu az Margis